أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یه تطمیه ای از فصل پنجم مونده بود، رسیدیم به اینجا فرمود و اما ان صورت العقلیت غیر ذات وضعه. درباره صورت عقلی در مقام دوم فصل که اثبات تجرد صور عقلی و علمی است، فرمود صور عقلی دارای انقسام نیست، قابل انقسام نیست. این یه حرف. ولی حرف دوم میگه صورت عقلی دارای ذات وضع نیست، اشاره وضعی نیست، نمیشه او رو به سمت او اشاره کرد. یعنی صورت عقلی و علمی همونطوری که قابل انقسام نیست، اینها همینطور دارای اشاره حسیه نیستن، یعنی اقلیمی نیستن که در یک اقلیمی خاص باشه و قابل اشاره به اون سو. برای اینکه فعنها لوکانت ذات وضعن، اگر بخواد صورت عقلی ذات وضع باشه، قابل اشاره باشه، از دار خارجیست. لکانت اما انتن قسم او لاین قسم. صورت عقلی اگر قابل اشاره حسی باشه یا قابل تقسیم هم هست، مثل یک خط، یک خط هم قابل تقسیم ریاضی هم قابل انقسام. اولا تنقسم، یا اینکه صورت عقلی دارای یعنی ذات وضع هست، قابل اشاره هست، ولی قابل تقسیم نیست. مثل نقطه، نقطه قابل اشاره هست ولی قابل تقسیم نیست. فعین انقسمت، اگر بخواد قسم اول بگیم که منقسم باشه، فقط مر بیان و استحالتی. و این لم تنقسم کن نقطه، اگر این هم مثل نقطه باشه، فتکون و حالتن فی نهایت المقدار و نفس نهایت. بالاخره نقطه از نظر ریاضی، از نظر فلسفی نقطه را میگویند انتهای خط. چه اینکه خود خط هست انتهای سطح، خود سطح هست انتهای جسم تعلیمی. وقتی نقطه انتهای خط بود، حالا تعبیرش این است که فتکون و حالتن فی نهایت المقدار، یه مقداری هست این نهایت اوست، یا اینکه خودش نهایته. به هر حال و نهایت و عدمیتون میشه امر عدمی، نهایت شی که امر وجودی نیست. و حال اون که به تعقل و امرون وجودیون، چگونه تعقل را شما که امر وجودیست بخواید این قابل اشاره باشه الا و لابد اونم غیر قابل انقسام باشه، میشه امر عدم. برهان دیگر، و ایزن کل ما یحل فی نهایت شی فلیس بالحقیقت صفتا لذلک شی، هر چیزی که حلول در نهایت شی بکنین در حقیقت صفت برای اون نیست. اگر نقطه انتهای خط است، دیگه این انتهای خط صفت برای او که نمیشه. بل لو کانت صفتا لکانت صفتا لذلک النهایه. پس اولا امر عدمی است، بر فرض هم عدمی نباشد صفت برای اون شی نیست. بل او کانت صفتن لکانت صفتن لتلک نهایه، برای خود نهایه نبرای اون شی. و ها کذل کلام و الله و ها کذل کلام و فی تلک نهایه هم فا انها بالحقیقت غیر حالت فی ذات المنقسم من حیث و ذاتهی. صورت عقلی فانها بالحقیقت غیر حالت فی ذات المنقسمه، در یک چیزی که قابل اشاره باشه و قابل قسمت نباشد، یا غیر حالت فی ذات المنقسمه از من حیث ذاتی، این غیر از او خواهد شد. بل ما اعتبار زمامن معنی عدمی، وقتی خط تمام شد جای نقطه است، یعنی این همراه با اون اعتبار انزمام معنای عدمی برای اون. پس نقطه به عنوان انتهای خط امر عدمی است و بر فرض هم عدمی نباشه صفت برای خط نیست. ولذا کان نقطتو لا تعرض و ذات الخط به ما و مقداران، نقطه عارض خود خط نمی شود، که اینکه خط عارض سطح نمی شود، که اینکه سطح عارض جسم تعلیمی نمی شود. ولهذا کان نقطتو لا تعرض و ذات الخط به ما و مقداران، و همینطور لا تعرضو یعنی ولال خط و لسط کذالک از اونجا هست که به ما و مقدارون، ولسط ولل جسم جسم تعلیمی به ما و مقدارون او دو مقداره. پس چیه؟ بل کل من الاطراف یعرضو لمحلهی من حیث و انقطاعی و انتهایی، هر یک از این اطراف عارض میشه بر اون محل از اون جهت که انقطاعی اوست، انتهای اوست، پایان اوست. این حرف در باره انسان. والعلم لیس کذلک، علم که امر عدمی نیست. فاذا لو کانت صورت المعقوله ذات وضع غیر منقسمه لم یکن المحل لذاته عاقلاً دبو ولا من جهت عدمه و انقطاعه، لأن الادراک کمال و کمال مما یوصف به وجود الشیء لا عدمه. علم پس یه امر عدمی نیست. پس بنابراین اگر صورت عقلی دارای اشاره حسی باشه، ذات وضع باشه، اونم غیر منقسم مثل نقطه باشه، دیگه لم دو امر، یک لم یکن المحل لذاته عاقلا، اونی که محل بود بود دیگه عاقل نیست. دوم ولا من جهت عدمی و انقطاعی، از اون جهت منتها بودن و نهایت داشتنش، برای اینکه ادراک کمال است و کمال اون چیزیست که یوسف رو به این وجود و شیع دیگه کمال که امر عدمی کمال نخواهد. و ایزن لوکان العقل فی جهت من العاقل لم یکن العاقل و عاقلن به تمامی. هر به دیگر این که اگر عقل در یک جهتی از عاقل باشه، خب ادراکات انسان اینکه از ادراکات حسی شروع میشه تا بالا، اینا در طول هم یعنی هر یک از ادراکات که میاد بالاتر وسعت اون ادراک احاطه اون ادراک بیشتر میشه. یه وقت از شما ادراک حسی دارید، ادراک حسی این دست رو میذاره تو آب سرد، اون دست رو میذاره تو آب گرم، یکی گرما رو حس میکنه که سرما رو، این منافاتی نداره. اما در ادراکات عقلی اینجور نیست که صورت عقلی مربوط به یک بخشی از انسان و نفس بوده باشه. ادراکات عقلی را نفس با تمام قوای خود و به اصطلاح اون وجود خود دریافت میکنه. اینجور نیست که نفس یه قسمتش ادراک عقلی را بکنه، یه قسمتی که باید خالی باشه. ادراکات مرحله پایین که با ابزار ادراک میکنه نفس، خب اینا هست، یعنی دو تا ادراک متضاد با هم داشته باشه. اما در ادراکات عقلی که نفس و ابزار ادراک نمی‌کنه، نفس با تمام عده و عده خودش، یعنی با تمام وجود ادراک می‌کنه، اونجا دیگه راه نداره که این مربوط به یک قسمتش باشه.
یعنی
دو تا تعقل همزمان برای اینکه نفس اگر ایده وجودیش بالا آمده باشه باشه، ولی دو چیز متضاد که هر کدوم قسمت پذیر باشه نه. ما الان میخوام بگیم چون مجرده قابل قسمت نیست، هم عاقل مجرده هم صورت عقلی، نه عاقل مجرد تجزیه بردارد از اون جهت که مجرده، نه صورت عقلی که از اون جهت که مجرده قابل انقسام. و ایزن لو کان العقل فی جهت من العاقل، اگر در یک جهتی از عاقل باشه، لم یکن العاقل و عاقلا به تمامه، بل به طرف منه دون آخر، فکانت ذاتون واحدتون عالمن و جاهلن من به شیء واحد آدم حالون. اگر بخواد به یک قسمت از نفس عالم بشه و به یک قسمت دیگر جاهل باشد، لازمش نه به شیء واحد هم عاقل باشه هم جاهل. اینه که عرض کردیم تا نقد نفرمایید در ادراکات حسی را چطور یک دست وقتی که گذاشتیم اونجا، اصلا این دست ابزار لمس، ابزار مدرک که نیست. اون که ادراک میکنه نفسه. در اون جایی که با ابزار ادراک میکنه، ممکنه ابزار هر کدوم یه چیزی رو یه جور رو ادراک کنن، اما ادراک عقلی که با ابزار نیست. نفس به تمامه، چون نفس از اون جهت مجرده تجزیه بردار نیست بگیم این قسمت نفس اینجور اون قسمت نفس اینجور، که امر بسیط مجرد است، یا کل یا هیچ.
در همین ادراکات عقلی مغز نقشش چیه؟
دیروز عرض کردیم این رو، دیروز بود یا پریروز بود، همونطور در ادراک مثلا در بینایی کار چشم چیه؟ در بینایی نفس کار چشم چیه؟ ابزاریست برای ادراک نفس. تا زمانی که در این نشأه از نفس، این رو با این ابزار و این قوا ادراک میکنه چشم. سیستم مغزی هم برای ادراکات عقلی شده دیگه.
نه، الان فهمیدیم که ادراکات عقلی ابزار نمیخواد.
بله. نه نه، ببینید، نفس برای اینکه ادراک عقلی بکنه، خب در مقدمات کارش این سیستم مغزی برای او مدد میکنه تا زمانی که در این نشه است. اما اونگاه که نفس میخواد ادراکات عقلی تام داشته باشه که هیچ ارتباطی با ماده و مثال نداره، پس ادراکات عقلی هم خب مراتب داره. اون مرتبه عالی که تجرد تام برش حاصل هست، نه اونجا. به این دلیل که این نفس که ادراک میکنه، چه ادراک حسی، چه خیالی، چه عقلی و همیست. همونطوری که در ادراکات مثلا فرض کنید بینایی حسی، حالا علم پیشرفت بکنه و خیلی هم دور نیست، مثلا چشم را هم همونطور که الان کلیه رو پیوند میزنن، چشم رو پیوند بزنن، چشم کسی که از بین رفته یه چشم دیگری رو پیوند بزنن، همونطوری که کلیه و کبد و قلب اینا پیوند میزنه و نفس او رو تعویل میگیره و حیات او رو ادامه میده، چشم هم اینجور باشه. خب اما حالا با یه چشم دیگه میبینه، آیا دیدن او با دیدن دیروز که چشم خودش بود متفاوته؟ مثل اینه که حالا آقای ما تشریف بیاره اینجا، دیروز با یه ماشین اومده، امروز با یه ماشین دیگه اومده، بعد در اومدن مثلا فرق میکنه، ماشین این باشه اون باشه. حالا در آینده همینطور سیستم مغزی سر آدم رو پیوند میخوام بزنن و اینم خیلی دور که نیست، امتحان جوش بخواده باید از اینم بره. به طور کلی سیستم مغزی یه انسان رو با یکی عوض کرده. حالا که عوض کرده، تمام خاطرات و علم و اندیشه و همه چیزی که دیروز اون آقا داشته منتقل میشه به این، یا نه این که الان این مغز رو هم پذیرفته، اون که خودشه هم خودشه دیگه. برای اینکه این ابزار بود برش دیگه. انسان که این نبود، نفس که این نبود، این ابزاری بود. حالا این ماشین نشده، ماشین دیگه. این کبد نشده، کبد دیگه. این قلب نشده، اون قلب دیگه. این مرد نشده مرد دیگه و این منافاتی نداره. این ها هم عدله تجرد نفسه، که حقیقت نفس چیز دیگه است. پس فی ان المدرک لصور المتخیله ایزن لابدن یکون مجردن انهاز الان. فصل ششم که فصل مبسوطی این است که مدرک صور خیالی حتما باید مجرد باشه. یعنی دو حرف در اینجا یقینا مطرح، یکی این که درباره تجرد قوه خیال، یکی تجرد صور متخیله. به لحاظ این که مدرک و مدرک باید همسنف باشن، اگر صور متخیل مجرد است قوه خیال هم حتما باید مجرد باشه. همونطوری که مرحله عالی نفس مجرد است، مرحله متوسط او هم که صور خیالی رو ادراک میکنه او هم باید مجرد بوده باشه. این بحث یعنی تجرد قوه خیال در عرفان و در کتاب‌های عرفانی این یه امر مسلم است. این آقایان عرفا در تجرد قوه خیال خیلی سرمایه‌گذاری هم کردن و بر اساس مجرد بودن اونا خیلی بهره برداری هم از اون میکنن. اما در حکمت مشا به طور رسمی این مطلب مورد قبول نیست، تجرد قوه خیال، ولی در حکمت متعالیه اما هنگ با عرفان اسلامی این مطلب مسلم است. اون که الان در این فصل ششمش رو مطرح کردم در تجردش، همین مباحث را به همین مبسوطی و مباحث دیگر براهین دیگر در جلد هشتم اسفار، اونجا که در بعد تجرد نفس بحث مبسوط دارن، همین حرف در جلد هشتم اسفار اونجا هم مطرح هست. لذا الان این فصل ششم اینجا نباید خیلی در اون معطل بود. بله این حرف قابل توجه است، مهمه، منتها همین حرف در جلد هشتم که موطن بحث اوست اونجا مبسوطا خواهد آمد. فی ان المدرک لصور المتخیله ایزن لابد ان یکون مجردن ان هذا الان. هذا یعنی تجرد قوه خیال و صور متخیله. و این کان مخالفا لما علیه جمهور الحکما حتی شیخ و من یهزو حزب لکن المتبع و البرهان و الحق لا یعرف الا بالبرهان لا بالرجال لأن المحسوس لا يفيد المعقول ولا يسلط عليه بل المعقول قاهر على كل محسوس. این مطلب میفرماد اگرچه در حکمت مشرا به طور رسمی مورد قبول آقایان نیست و ابن سینا و همفکرانیشون مثل بهمنیار و مانند اونها این را قبول ندارند، ولی این که بزرگان چه فرمودن برای ما حجت نیست. اون چه که برای ما مهمه اون برهان است که باید تابع برهان بود. حاضا و این کانم مخالفن لما علیه جمهور و لوکم و حتی شیخ و من یهزو هست و مثل بهمن یارمانند اینها لکن المتبه و البرهان است. انسان حکیم، جان یک انسان حکیم رهین غیر یقین نخواهد بود و اون که یقین می آورد برهان است برای او. والحق لا یعرف الا بالبرهان لا بالرجال. حقانیت یک حقیقت با انسانها شناخته نمیشه، با برهان شناخته میشه. لأن المحسوس لا یفید المعقول، حس نه مفید است نه قاهر بر معقول است. لأن المحسوس لا یفید المعقول، حالا این آقا این حرفی زده الان رجال را و برهان را ایشون به عنوان محسوس و معقول تعبیر میکنن. این محسوس و معقول همون رجال و برهان در حقیقت هست. لأن المحسوس لا یفید المعقول و همینطور ولا یستند علی بل المعقول قاهر على کل محسوس. این حرف مقدس. اما البرهان و علی هذا المطلوب، براهینی که اقامه کردن بر تجرد قوه خیال و صور متخیله براهین گوناگونی است که حالا ایشون اشاره‌ای دارن اینجا. اما البرهان علی هذا المطلوب فهو ان صورت الخیالیه کصورت شکل مربع محیط به دائره قدرها یساوی قدر الفلک الاعظم فهذه صورت و شکلیه اما انتکونه بالقیاس الى ماهی شکلهو فی الموجودات الخارجیه که انها شکل منزون ان موجود خارجی ولی سکتانی او یک بوده. برهان مطلب رو اینجور رو میگردن که این صورت خیالی، حالا فرض کنید یه مثال براش میزنیم، مثل صورت شکل مربعی که این مربع محیط باشد بر یک دائره‌ای که قطر اون دائره مساوی با قطر فلک اعظم، فلک الافلاک به اصطلاح آقایان حکمای مشرا باشه. ما یک شکلی رو در ذهنمون درست کردیم، داریم شکل یک مربعی که این مربع احاطه دارد بر یک دائره که قطر این دائره مساوی با قطر فلک اعظم. پس اون مربع دیگه چقدر است؟ یک مربع دیگه پدر جد همه مربع ها. این شکل اینچنینی رو ما در قوه خیالمون داریم. فهاز صورت و شکلیه، حالا این صورت شکلی که الان فرض کردیم، این یا این است که اما انتکون بالقیاس الى ماهیه شکله فی الموجودات الخارجیه، این یا این است که ما انتظار کردیم از یک چیزی که در خارج دیدیم، همونطور که درخت رو که در خارج میبینیم شکل او را در خیال خودمون داریم، این را هم مثلا ما از خارج یافته باشیم، یا اینه اما هم تکونه بالقیاس الى ماهی شکله فی الموجودات الخارجیه که انها شکل منزون ان وجود خارجی ولیس کذلک. ما در خارج چیزی داشته باشیم که این شکل از او گرفته باشه که نیست، ما در خارج یک مربعی داشته باشیم که آسه بر یک دائره‌ای باشه و این دائره قطرش مساوی با قطر فلک الافلاک باشه، ما در خارج چنین چیزی نداریم که بخوایم از خارج انتظار کرده باشیم و گرفته باشیم، این نیست. او یکون شکلا فی مادت دماغیت حاملتون یا فی مادت دماغیت حاملت لهو، یا اینکه این شکل در گوشه مغز ما باشه، یک جایی تو مغز ما این بوده و هست. خب اینم نخواهد بود، برای اینکه اینم باطله، برای اینکه ول مادت و دماغیه مشتقلتون به شکل صغیر المقدار غیر حاضشه. خب این مربع و دایره اینچنینی در این مغز به این کوچیکی اونجا که جایی نداره که یه چنین چیزی در اینجا باشه، و المادت و دماغیت و مشتقلتون به شکل صغیر المقدار غیر حاضر شکل، و المادت و الواحدت هم لا یجوز و ان تشتغل فی آن واحد به مقدار صغیر فی غایت صغر و به مقدار عظیم فی غایت الکبر. اینم که یک ماده توانایی اینم نداره. و لا یشکل و ایزن به شکلین متباین این دفعتا واحد ماده چنین توانایی رو نداره. پس بنابراین اگر بخواد صور خیالی این صورت شکلی که الان قوه خیال ما این را دارد انتظار خارج هم نیست، همین صورت و شکل بخواد در مغز انسان هم جا داشته باشه و همینطور در مغز نمیتونه باشه، و ایزن شکل و دماغ طبیعی سیستم مغزی شکل طبیعی خاص خودش داره، و کذا مقدار او مقدار طبیعی له، هم به لحاظ شکل هم به لحاظ مقدار هم به لحاظ کم هم به لحاظ کیف، این یه چیز طبیعی خاص خودشه. و هذا شکل الذی کلامنا فی قد یصل بالارادت نفسانیه الا ای مقدار جوری و کذا غیره من الصور و الاشکال. خب این صورتی که الان ما در نفس داریم، اون چه که با اراده نفسانی حاصل شده، الا ای مقدار این یورید، نفس هر چقدر بخواهد به اون مقدار میده. و همچنین صور و اشکال دیگه، اینا نفس اینها را اراده کرده و با اراده نفس اینها در خیال به وجود میاد. حالا تو اون بحثای عرفانی که نظرتون باشه، حالا بعدا بهش میرسید، اونجا این است که انسان تا زمانی که هنوز قوی نشده چیزهایی را در قوه خیالش ایجاد میکند، بعد وقتی همتش عالی شد اونچه که در خیال خود ایجاد میکند را میتواند در خارج هم به ازای همون ایجاد بکنه. اون یه بحث عرفانی خیلی سنگینی است که نفس انسان این توانایی را داره. در مرحله اول تو خیال خودش ایجاد بکنه، در خیال متصل خودش ایجاد میکنه و وقتی قوی شد میتواند در خارج حتی برای خودش بدل ایجاد کنه، برای دیگری چیزی که ایجاد کنه. وقتی توانایی بود در دنیا خیلی کارها میشه کرد. و ایزن ربما یزداد المقدار المشکل الحاضر و بالخیال و ینبت توفید تمادیه الهیس و تشاء النفس و کل جسم طبیعی لا یمکن ان ینمو و یزداد الا به اضافت مادت من الخارج الی. دیگر اینکه این مقداری که الان در قوه خیال است که با اراده نفس ایجاد شده، این رو به ما یزداد و مقدار و مشکل الحاضر بر خیال زیادتر بشه، بزرگتر بشه، منبسط بشه به لحاظ اقطارش، به لحاظ ابعادش، الهی سو تشاه نفس، نفس جور خود بزرگتر کچکتر. و حالون که کل جسم طبیعیین دیگه لا یمکن ان ینمو، جسم طبیعی ممکن نیست نمو و یزداد مگر اینکه مادهی از خارج بر او اضافه بشه. خودش بدون شیء مادی طبیعی، بدون اضافه شدن شیء طبیعی مادی دیگر، این نه نمو دارد و نه بزرگ شدن زیادی داره. پس نه اگر به لازم مادی باشه، به لحاظ سیستم مغزی مادی باشه، این مشکلات را داره. فظهر ان المقدار المشکل المتخیل لیس مقدارا لماده دماغیه ولا غیرها من الاجسام الخارجیه. پس معلوم شد این مقدار مشکل متخیل، این اون مقدار برای ماده دماغی نیست و همینطور اجسام خارجی دیگری هم نیست. چی میمونه؟ فبقیان یکون نسبت القوت الدراکت الیه غیر نسبت القوت الحاملت لما یحلها ولا نسبت زی وزن به زی وزن آخر. اون چی که باقی میمونه اینه که نسبت قوه دراکه که هم قوه خیالی باشه به این صورت غیر نسبت قوه حامل است بر اون چی که هم میشه. یعنی چه؟ یعنی وزان صورت متخیله و قوه متخیله وزان حمل و حامل نیست. اینجور نیست که مثلا قوه متخیله محلی باشد که صورت متخیله بر او حلول بکند. نسبتشون نسبت حال و محل نیست. کالات و فرمایش بعدی خب فرمان که این باید نسبتش چیه تا میرسیم به اینجا که نسبت این نسبت فعل و فاعل است، نه حال و محل. اینجور نیست که اون صورت در این حلول بکنه، چه اینکه نسبت قابل و مقبول هم نیست. نسبت قوه خیال به صور متخیله نه نسبت حال و محل است، نه نسبت قابل و مقبول است، بلکه نسبت فعل و فاعله. همونطوری که درباره علم ما یه حرف قبلا زدیم تو هم بحثای گذشته که علم برای نفس اینجور نیست که مسئله قابل و مقبول یا حامل و حال و محل باشه. گفتیم اونجا فاعلیت است، نفس فاعلیت ایجاد با فاعلیت اونو ایجاد میکنه، اون فعل او، این فاعل او. که این مسائل سال قبل زیاد به همین مقصد داشتیم و آثار با برکتش هم تو خیلی از جاها خودشون نشون میده. خب اصلا علم این از اراده نفس است، یعنی فاعلیت نفس است. این نفس محل نیست، نفس مقبول نیست. الان هم اون حرف کلی رو در برای علم میزدی، منو به عنوان یه مصداق اون در بعض قوی خیالم همون حرف هست. فظهر ان المقدار المشکل المتخیل لیس مقدارا لمادت دماغیت ولا لغیرها من الاجسام الخارجیه فبغی ان یکون نسبت القوت الدراکت الیه غیر نسبت القوت الحامل لما یهولا ولا نسبت زی وزن به زی وزن آخر. این نسبت ها نیست، بل نقول من رسیم. از اول حرف درست ببینیم که چی باید بگیم در اینجا. ان تلک القوت لا محالت لها علاقتون الازاری کشک. یه مطلب این است که ارتباطی بین این قوه و اون صورت باید باشه. اگر هیچ ارتباطی بین قوه خیال و اون صورت و اون شکل نباشه، قوه خیال که نمیتونه اون را درک کنه، در درک سنخیت لازمه. پس یک علاقه و ارتباطی بین قوه خیال و این صورت باید باشه. ان تلک القوه لا محاله لها علاقتون الى ذلک الشکل فتلک العلاقه. حالا می علاقه چجور علاقه است؟ حالا تعلیل میکنیم این علاقه رو. فتلک العلاقه اما وضعیتون، یا این علاقه وضعی است، یعنی قابل اشاره حسی است، کل مجاوره و المحازات و ما یجری مجراه و ما، یا باید علاقه وضعی باشه، مثل دو چیز با هم مجاورند، دو چیز با هم محازی، این دوتا پلوی همن، این دوتا روبروی همن، ارتباط اشاره اینجوری باشه، و ما یجری مجراه و ما کما بین الاجسام الخارجی، که اینا هست که علاقه بین اجسام هست. میگم این میز با این دیوار الان با همه علاقه دارن، چی اینه کنار همن، این روبروی همن، اجسام انسان اجسام دیگر اینا هست. و اما غیر وضعیت، یا اینکه این قابل اشاره حسی نباشه، والقسم الاول محالون، چرا؟ لان ذالک الشکل غیر واقع فوق الانسان ولا تحته ولا فی یمینه او یساره ولا قدامه او خلفه. خب بخواد این علاقه وضعی قابل اشاره باشه امکان نداره، برای اینکه اون صورت متخیله، اون شکل، این در بالا سر انسان نیست، زیر پای انسان نیست، سمت راست و چپ او نیست، پشت سر و عقب جلو عقب او نیست، هیچ جا نیست. اینجوری که این که الان نفس انسانی در مرحله خیالش این شکل را، این صورت را دارد، ما بگیم الان کجای آدمه، این بدن را ببریم تو اتاق تشریح، اونجا تشریح کنن، قطعه کنن، تو پیدا کنن ببینن که این کجاشه. بیرون بدنش هم نیست، نه بالاش نه پایین، اینجور نیست که بخوام بگیم اینجاست. خب وقتی اینجور بود، فبقیه قسم ثانی، پس این باید غیر قابل اشاره باشه، یعنی علاقهی که بین اینا هست علاقه وضعی نباشه. علاقه جغرافیایی پس نیست، میمونه علاقه طبیعی. حالا علاقه طبیعی ببینیم تا کجا میرسیم، آیا به سرانجامی میرسیم یا نه، باید بگیم که علاقه طبیعی هم برمیگرده به همون علاقه الهی و فاعلی. بقیه القسم و سان وقت علمت انها، این علاقه لیست بالقابلیه، این علاقه قوه خیال، این بخواد قابل باشه، اون شکل مقبول باشه، این راه نداره، چه اینکه این حال باشه، اون محل باشه، اینم راه نداره. انها لیست بالقابلیه، برای اینکه به ان یکون المتخیل و المشکل و صورتا لتلک القوه باشه کماما، ولا بالمقبولیه، قابل و مقبول هم نمیتونن باشن. برای اینکه این حرفا را در اصل بحث علم زده شد که علم عالم و معلوم اینها علاقه و رابطه شون هیچی از اینها نیست، بلکه فوق این حرف هست. ولا بالمقبولیه و ان یکون القوتو، این قوه خیال، صورتن لهو، برای اون مشکل بشه. چرا؟ لاستحالت کون المدرک بالقوه صورتن لمغ و مدرکون بالفعل. خب حالا قابل و مقبول بخوان باشن، چی قابل چی مقبول؟ قوه خیال قابل است، صورت مقبول یا بعد؟ میفرماد به این که الان ولا بالمقبولیه، به این که به ان یکون القوتو، این قوه خیال، صورتن لهو، یعنی این بشه قابل اون بشه مقبول، این راه نداره. برای اینکه لاستحالت کون المدرک بالقوه، الان این که شکلی که ما الان میگیم، این تا زمانی که در قوه خیال هنوز جاش ندادیم، این بالقوه بالفعل که نیست، ولی قوه خیال ادراکش و درک کردنش بالفعله. نمیشه اینجا بگیم اینی که بالقوه است، اونی که بالفعله، این بالقوه محل باشه برای او، از این جهت راه نداره. لاستحالت کون المدرک بالقوه صورت باشه برای چیزی که هو مدرکون بالفعل، اینم راه نداره. پس بنابراین این علاقه چون علاقه جغرافیایی نبود، علاقه طبیعی رو بررسی کردیم. تو علاقه طبیعی نه قابل و مقبول، نه حال و محل، اینا هم راه نداره. فبقیه ان یکون علاقتو بینهما بالفاعلیت و المفعولیه، اینا فاعل و مفعولن. پس این صورت متخیله فعل نفس است، ایجاد از آن اوست، ابداع از آن اوست، این فاعل است، این موجد است، این مبدع است، نفس است که ایجاد میکنه. و این حرف حالا سر در میاره تو بحث‌های معرفت نفس، به این که همه ادراکات انسان فعل نفس است، همه فعل نفس است. و این خوابهایی که ما میبینیم همه فعل نفس است، جدای از نفس نیست، از بیرون نباید جستجو کرد. همه این خوابهایی که ما میبینیم اینا نفس است که اینا رو ایجاد میکنه، درست میکنه، فعل اوست، از او جدا نیست. هیچ چیز از نفس انسان جدا نیست. حالا حرف بالاتر میاد، به جای خودش به کرسی برهان می نشینه که به جایی می رسیم در بحث معاد انسان. اگر گفته می شود که شب اول قبر برای انسان، برای نکیر و منکر میان، برای بشیر و مبشر میان، اونجا هم اون ملک نکیر و منکر، بشیر و مبشر هم جدای از نفس انسان نیست، اونم از خود نفس. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونجه خود داشت زبیگان تمنا میکرد. میرسه انسان به این مرحله و این معرفت نفس مراحل عالی است که انسان باش کار داره. فبغی ان یکون العلاقه بینهما بالفاعلیت و المفعولیه، فکون المقدار المشکل فاعلا لقوت الدراکه غیر سین. حال که علاقه فاعل و مفعوله، کدوم فاعلن کدوم مفعولن؟ نفس فاعله، اون صورت مفعوله، و یا اون صورت فاعل نفس مفعول اوست. میفرماد اینکه فکون المقدار المشکله بخواد فاعل باشه برای قوه دراکه که او بشه مفعول او، این غیر صحیح، این راه نداره. چرا؟ لما ثبت ان المقادیر لیست علالا فاعلیتا لامر مباین. این در جلد دوم اسفار مبسوطا گذشت که مقادیر، مقدارها، اینا علل فاعلی برای یه امری نمیتونن باشن که با اون مباینن. الان اینا مقادیر، مقدار از حدود، این که نمیتونه علت باشه، این نمیتونه فاعل باشه. پس بنابراین این نفس است که فاعل است، علت است، موجد است و اینا رو ایجاد میکنه. حالا برای اینکه این مطلب اثبات بشه و ایزن، یعنی برای همین جهت که صورت متخیله نمیتونه فاعل باشه بلکه مفعوله، و ایزن هاد القوه، قوه خیالی که مرتبه ای از مراتب نفس است، با این عنوان حفظ بفرمایید این عنوان را، قوه خیالی که مرتبه ای از مراتب نفس، هاد القوت و باقیتون فینا به بقاینا. حالا به بقاینا وارد نداره، ولی همین انسان تا هست این قوه او هم باقی است. هذه القوة باقية فينا ولی بتلك الصورت و اشباهها قد تزال یا تزول و تسترجع. اون صورت ها عوض میشه، میره میاد، اما این قوة است که میمونه، این نفس است که میمونه. نمیشه اونی که باقی است مفعول باشه، اونی که میاد و میره عوض میشه فاعل باشه. پس این نفسی که ثابت است و باقی است فاعل علت، اونها فعل او. هذه القوة باقية فينا و تلك الصورة و اشباهها قد تزال یا تزول و تسترجع. خب فبقي ان القوة الخيالية فاعلة اياها او واسطة او شريكة. اون که میمونه اینه که قوه خیال فائل است ایاها این صورت را در بعضی از موارد که خود نفس به تنهایی فائل، خود نفس به تنهایی علت تام است برای او، واسطتون در بعضی از موارد نفس واسطه است برای ایجاد اون صورت، او شریکتون، و در بعضی از موارد نفس و قوه خیال شریکت العله. پس یا علت تام است، یا واسطه در علیت است، یا شریک در علت است. اون که هست از نفسه. حالا حرف دیگه این که فهیه لو کانت قوت مادیتن. حالا اگر به خود قوه خیال مادی باشه سرنوشتش چیه؟ که میمونه به قول قوه الهی انشاءالله برای شنبه. والحمد لله رب العالمين. اینا که تو جلد دوم اسفار مفصل خوندیم که خب این علل اربعه برای موجود مادی هر چهار علت رو داره، موجود مجرد دیگه علت سیگو علت مادی اونجا مجرد نیست، اون که هست علت فاعلی است و علت سیگو علت فاعلی.
من دیگه چون موجودات ابداعی هستن
دیگه نیازه به ماده نیست، اونجا اصلا ماده ای نیست علت مادی نفسش باشه. چه اینکه فاعلیت ها میجوره، انسان تا زمانی که در این دنیاست در اینجا فاعلیت او منوط و مشروط به خیلی چیزاست. ما الان در اینجا اراده کنیم، حالا جلسه تمام شده چای بخوایم بخوریم، این شده نیست به امراحتی، اراده ما که کافی نیست. اینجا الان باید او چند نفر را دیده چه کارهایی کرد را ببینیم که از خیرش میزر بلمشون بید. اما در بهش اونجا دیگه نظام نظام مادی که نیست، نظام نظام سه صرفا ارادی است. اونجا بهشتی در بهش هرچه اراده کرد، اراده او همان و حضور در نزد او همان، برای که اونجا ماده دیگه نقش نداره، طبیعت اینجوری است. اینجا اراده ها منوط مشروط، خیلی چیزا رو باید دید، خیلی کسان رو باید دید، خیلی جاها باید رفت، اما اونجا دیگه نه، اونجا نظام خاصی است. و انسان میتونه در همین دنیا هم به سعادت برسه که مرحوم فارابی فرمود سعادت انسان در دنیا، یعنی که در همین دنیا هم که زندگی میکنه دارای یه ارادهی بشود که در همین جا کارش رو بدون ابزار مادی انجام بده. ولی تو زمانی که ما اصیل طبیعتیم باید مطیع باشیم و دست سینه برای طبیعت باشیم.